بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. عرض شد که بزرگان از اهل سنت اتفاق نظر دارن بر اینکه از این آیه می شود مقام عصمت برای پنج تن آل عبا استفاده کرد و عجیب آن است که ابن تیمیه اینجا نمیخواد اینو بپذیره. دلیلش از حرفش عجیبتره. میگه چون در این پنج تن یکی است که او قطعا معصوم نی و اون فاطمه زهرا است، چطور شما برای این پنج تن میخواییم اثبات عصمت بکنیم؟ بسیار حرف غریبی است. اساساً محور فاطمه است. و مرحوم مجلسی یک فصلی منعقد کرده در بحار تحت عنوان عصمت الزهراء، فقط در عصمت حضرت زهراء صحبت کرده. و اساساً این محوریت حضرت زهرا نه تنها یکی از اصول عقاید شیعه است، بلکه بزرگان اسلام که نسبت به خاندان نبوت ابراز علاقه می کردن فاطمه را به عنوان محور مطرح می کردن. در اون حدیث معروف کسا که خداوند به جبرئیل می فرماید هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها، یعنی محور فاطمه است. در اون دعای معروف هم که قسم میده خدا را اللهم به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، ما در این بحث چند روزی ما بعض از نکات باید برای شما روشن شده باشه. یکی از دوستان چند وقت پیش از من سوال کرد که این سر المستودع فیها یعنی چی؟ چون خدا را قسم میدی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها، خب این محوریت حضرت زهرا، بعد اضافه میکنی و سر المستودع فیها، این سر مستودع چیه؟ یعنی یکی از اسرار الهی که به ودیعت نزد او نهاده شده است. اگر یادتون باشه ما در همون روزهای اول راجع به خلوت نمودن پیغمبر با حضرت امیر در خانه خودش، ولی وقتی که در خانه حضرت زهرا می آمد فاطمه را می گفت بشینه نره، پیغمبر چون در این خلوتها که با علی می کرد ودایع نبوت را به او داشت می سپرد. یعنی چه چیز باید حضرت امیر از پیغمبر برای امانت برای این امت فرا بگیرد که به طور سر به ودیعه، ببینید پیغمبر به طور سر یه سری ودایعی را به طور ودیعه و امانت به علی می سپرد که حضرت زهرا نامحرم نبود، پس اون هم ودایعی را که به علی سپرده می شود و جنبه سر عظیم دارد، این بر حضرت زهرا هم به ودیعه پیغمبر نهاد. ولذا تقریبا حضرت زهرا میشه بگیم همتای علیست در این که ودایع نبوت نیز به او نیز سپرده شده است. حالا ببینید، میخوام بگم همین عقیدهی که ما شیعه داریم، امام شافعی محمد ابن ادریس که اصالتا عرب است و از قریش هم هست و رئیس شافعی است، به شما عرض شد که ایشون نسبت به خاندان نبوت و مخصوصا به مولا علی علیه السلام فوق العاده ارادت می‌ورزید، فوق العاده. اینقدر نسبت به حضرت، به مولا امیر مؤمنان ایشون ارادت داشت که این کتاب العم، کتابی داره در فقه 4 جلد ضخیم، پر کرده از آثار و گفتارها و رفتارهای علی علیه السلام. مثلا بهش گفتن تو چیکار کردی که همش علی تو این کتاب؟ شعرهای عجیب و غریبی در باره حضرت سروده و به اندازه‌ای در این جهت پیشرفت کرده که او را هجوش کردن. چجوری؟ یعنی گفتن علی اللهی شده، اصلا شافعی شده علی اللهی، و این شعر رو هم در هجوش گفتن. و مات الشافعی و لیس یدری علیون ربه ام ربه الله. اینا به عنوان هجوش گفتن که اصلا شافعی وقتی مرد هنوز برایش روشن نبود که خدا علی خداست میگی دیگه. این مرد این مقدار فریفته و شیفته مولا امیر المؤمنین است. حالا در مدح پنجتن که میخواد شعر به سرعت، شعر زیاد داره در این زمینه، باز فاطمه رو محور قرار میده. یعنی همین عقیده‌ای که امروزه من تو شیعه داریم 1250 سال قبل یه همچین بزرگانی عین همین عقیده رو داشتن که من این شعرش الان میخونم، بازم از این اشعارش خواهم خوند براتون. حالا امروز نقده اینو بگم. شافعی میگوید اذا فی مجلس ذکروا علیاً و سبطیه و فاطمت الزکیه، یعنی هرگاه در یک مجلسی از علی یاد بشه، از دو سبطش و از فاطمه زهرا زکیه یعنی طاهره مرضیه ذکر بشه، یقال تجاوزو، یعنی بهتون میگن، میگن از این حرفا رو بزنین کنار، نگین از این حرفا. یقال یا تجاوزو یا قوم. چرا تجاوزو یا قوم هادا فهادا من حدیث رافضیه، یعنی این حرفا مال رافضی هاست، نگید از این حرف. وقت شافعی میگه برئت الى المهیمن، من پناه میبرم به اون خدایی که مهیمن. ببین بزرگترین صفت عظمت خدا رو میگه، میگه برئت الى المهیمن من اناس یرون الرافض حب الفاطمیه. میگه من به خدا پناهی برم از مردمی که حب فاطمیه را، ببینید اون پنجتن را خلاصه کرد توی کلمه الفاطمیه. شما میگیم ولایت، این ولایت خلاصه که در فاطمیه، که هر کسی که نسبت به این پنجتن آل عبا که محور حضرت زهراست یه سخنی بگه بهش میگن رافضی. وقت شعرهای زیادی داره که من حالا انشاءالله به مناسبت باز میخونیم. پس ببینید این مسئله حضرت زهرا چیزیست که از اول در جامعه اسلامی نزد فرهیختگان به طور یک مرکزیت اساسی مطرح بوده، چیز تازه‌ای نیست. اون وقت جناب آقای ابن تیمیه میگه به این که شیعه که به این بشما شاید که آیه تطهیر میخوان اثبات بکنن اسمت پنج تن آل عبارا، خب یکی از اونا که معصوم نیست تو اثبات میکنن؟ ردش اینه، چقدر کوتاه نظری. به شما آن شاید که در این آیه عرض کردم ابن حجر خیلی بحث کرده. ببینید کلمه یطهر تو قرآن زیاد اومده، اما فقط در اینجا این یطهر با کلمه تطهیرا توأم شده، یطهرکم تطهیرا. اینجا باز میریم سراغ اصطلاح، اما خیلی پیچیدش نمی کنیم. ببینید در ادبیات عرب گاهی اوقات مصدر که همین مفعول مطلق باشه میارن. این برای چیه؟ مثلا و کلم الله موسی تکلیما، یعنی چی؟ خب و کلم الله موسی خلاص شد دیگه، این تکلیما میخواد چیکار؟ چون شما که ادبیات واردید میدونید مفعول مطلق سه نوعه، تأکیدی داریم، نوعی داریم، عددی داریم. اینجا تأکیدی شه، حواستون جمع باشه. ببینید عرب این مفعول مطلق این جور مصدرها را در این جور موارد میگه این برای رفع شبهه است و برای این است که این امری را که داره طرف خبر میده حقیقت محض، شک درش نکن. چون ببینید شما یه وقت یک کسی را کتک میزنید خیلی سخت، وقت صحیح هست میگی قتلتو، اینقدر زدمش کشتمش، یعنی ولی مقصودتون اینه که ضرب شدید. اما اگر میخوای بگی راستی کشتمش، عرب میگه شما یه دونه قتلا بهش بچسبون، رو قتلتو قتلا، اگه تو قتل قتلا یعنی به راستی کشتم. وقتی که خدا میگه کلم الله موسی تکلیما، ممکن است تجوزی در کار باشه، یعنی مجازگویی باشه، مثل که یوم یأتی ربک. خب میگن خدا که راه میره که حرکت اونه برای خدا معنی نداره، وقت میگن تعویل میبرن، یعنی یأتی امر ربک، یا اونجایی که خداوند الله یتوفى الانفس، بعد میگه یتوفاهم ملک الموت، معلوم میشه چون به دستور خداست، خدا میگه الله یتوفا الانفس. پس این اسناد اسناد حقیقی نیست. خدا میخواد بگه من با موسی به راستی سخن گفتم بی واسطه، نه اینکه جبرئیل فرستادم یا مثلا چه، نه نه نه، مثل که دو نفر با هم حرف بزنه با او حرف بزنه. ولذا این ترجمه های قرآنی که دست شما هست همه غلط ترجمه کردن، اینجور معنا کردن و خدا با موسی سخن گفت، سخن گفتنی، یعنی چی؟ این چه ترجمه ای؟ غلط این ترجمه. اصلا در زبان فارسی اصلا مفهوم داره این خدا سخن گفت، سخن گفتنی، یعنی چه؟ معنی نداری اصلا در زبان فارسی. مفعول مطلق را که تأکیدی است وقتی میخوان به عرب به فارسی مبدلش کنن باید اون معنی، یعنی اینجا چی باید بگن؟ باید بگن خدا به راستی با موسی سخن گفت. اون تکلیما تو فارسی وقتی میخواد معادلش بود باید به کلمه به راستی رو بیاره. خیلی از مترجمین این چیزا رو نمیدونن. حالا اینجا که میگه و یطهرکم تطهیرا، این میخواد عظمت بده به این تطهیر، نه اینکه همین میخوام یونزلمون از سماع ما هم لیطهرکم به ساده است. خب وضو میگیرید خب پاک میشید، اما این پاک شدن یه پاک شدن ظاهریه. تجربه ما از این آیات زیاد است در قرآن که کلمه طهرکم هست، اما اون پاک شدنی که لا یمسه الا المطهرون، تنها پاکان هستن که میتوان به حقایق قرآن برسن، اون چیزی دیگه است. این و یطهرکم تطهیرا داره عظمت میده به این تطهیر. خب این عظمت تطهیر صرف این نیست که اینا آدمای ظاهر و صلاحی باشن و مثلا، نه نه، بخواد یک عظمتی، یک به حساب بزرگی راجع به این مسئله طهارتی را که اینجا در این آیه مطرح کرده برسونه. و این نیست جز همان مقام عصمت. اینا را کی میگه؟ ابن حجر داره میگه آه. این عصمته. و ما خدمتتون عرض کردیم عصمت چیزی جز بینش نیست، اونتا بینش بالا. خداوند به این ذوات مقدسه یه بینش فوق العاده داده که زشتی ها را اونچنان زشت میبینن که امکان ندارد دست آلوده کنن. الان شما یه لیوان لجن متعفن که توش بسیار چرکی ها و زخمی ها ریخته بهت بدن، امکان داره بخوری؟ ولی به دست معصوم اگر لیوانی به او تعارف کردن که شراب ارغوانی، اون میدونه این همون منجلابه، از اون منجلابه منجلاب تره، یعنی میبینه، میبینه مثلا نفرت داره ازش، نمیتونه. یعنی این بینش موجب میشه که زشتی ها را با همون قباحت واقعیش برای اینا ملموسه، خوبی ها همون حسن واقعیش براشون ملموسه، کاملا ملموسه. اون وقت به شما شد که پس چون اینها خداوند اینها این بینش به اینها داده، اینها دیگه به طور طبیعی امکان دست آلوده کردن به هیچ گناهی یا هیچ قبیحی براشون نیست. علی حالا ممکن است در بیان افراد عادی که ما اونها را نمیشناسیم، چون ان الله اخفا اولیاءه بین عباده، زمخشری از سمهودی نقل میکنه، از شرفای مکه است، از علمای بزرگ تاریخ هم داره، میگه کلمه انما للحصر است، انما یرید تدل على ان ارادته تعالى منحصره على تطهيره وتاكيده بالمفعول المطلق دليل على ان طهارتهم طهاره كامله في اعلى مراتب الطهاره. ينابيع الموده زمخشري صفحه 109. خب ما از این آیه به شما شدیم که تطهیر فارغ شد. میرسیم به آیه مودت، مودت فی القربا. آیه اینجور است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال تعالی والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربه. کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، اینها در باغهای بهشت هر چه بخواهند اونجا براشون فراهم است. ذالک هو الفضل الكبیر، یعنی این فضل الهی است بسیار با اهمیت که نصیب اینها شد. تا اینجا وقت آیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من هیچ گونه اجری بر رسالت خودم نمیخوام جز این که شما مودت در قربا. حالا توضیح میدیم مودت در قربا یعنی چی. حالا آیه رو تکمیلش بکنیم. آیه ادامه داره: و من یقترف حسنتن، یعنی حسنه ای انجام بدهد، نزد له فیها حسنا، یعنی هر کس کار خوبی انجام بدهد ما در اون خوبی برو فزونی ایجاد میکنیم. ان الله غفور شکور، سوره شورا آیه 22-23. این سوره، سوره شورا مکیه، در مکه نازل شد و تمام آیاتش هم مکیست. اینو میدونیم ما در مکه 86 سوره نازل شد، 86 سوره در مکه نازل شد. این سوره، سوره 62 که در مکه نازل شد، یعنی بر حسب ترتیب سال 7 یا 8 قبل از هجرت بر پیغمبر این سوره نازل شده. پس در واقع این آیه ها که در اینجاست مخاطبش مردم مکه است، نه مردم مدینه. یه نکته را هم به شما بگم، در این قرآن های چاپ مصر مال قدیم مخصوصا، مثلا میگفت این سوره اولش نوشته مثلا 56 آیه دارد و این سوره مکی است جز 3 آیه، فلان آیه فلان آیه مدنی است، یعنی یه سوره کاملا مکیه چند تا آیش مدنیه و بلند. ما اینا رو صاف منکریم، اساسا هر سوره مکیست همه آیاتش مکیه و هر سوره مدنیست همه آیاتش مدنیه. مفصل اینا نوشتیم، استدلالم کردیم. لذا ما بگیم این حرفا رو برای آینده توش کار داریم، این حرفا رو برای این جهت دارم میگم که بدونید امکان نداره بگیم این چند تا آیه تو مدینه نازل شده بعد تو سوره مکی جایگزین شده. نه، تمام این سوره به جمعی آیات ها در مکه نازل شده. خب حالا اختلاف شده بین مفسرین در تفسیر این آیه که این قل لا اسألكم علیه اجرا، من هیچ اجری و مزدی برای رسالت خودم از شما نمی طلبم جز این که مودت در قربا داشته باشید، یعنی چی؟ اولا یه سوال هست، مگر پیغمبر باید طلب مزد بکنه؟ عرض میکنیم که مفسرین رو گفتن که اگر پول بگیره بگه پولم بدی، خونم بدی، احترام بکنی؟ نه. اما اگر گفت من از مزد رسالت خودم را این قرار میدم که شما نمازاتون اول وقت بخونید، اگه اینجوری از شما طلب مزد کرد، اگر گفت من مزدی که از شما میخوام اینه که علماتون رو احترام کنید، اگه اینجور باشه که دیگه این در واقع خود این یه رسالتیه، خود این باید یه پیامی. چرا؟ چون و ما سألتكم من اجر فهو لكم، یعنی همین اجری رو هم که من از شما میخوام باز به نفعتونه. یعنی اگر امت به عنوان اجر رسالت محبت و علاقه به اطرت پیغمبر داشته باشن، این باز به نفعشونه. ولذا اینجور طلب اجر کردن هیچ گونه قباحتی که نداره، هیچ، بلکه خیلی هم شایسته است. حالا معانی که برای این شده، چهار تا معنا برای این کردن، تا ببینیم کدوم معنا با هدف بحث ما میسازه. و السلام علیکم و رحمت.